مبحث ازدواج، اسراف در برگزاری مراسم ازدواج، جلسه دوم.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث ازدواج موارد متعددی رو مورد بحث قرار دادیم و یکی از بحث‌های مهم گفتیم که در این بحث که یک بحث اجتماعی است، مبحث اسراف در عروسی هاست که از چند جهت این بحث قابل اهمیت. یکی از نظر این که خود اسراف یکی از گناهان کبیر است که ما در قسمت اول این بحث در جلسه گذشته آیاتی رو از قرآن کریم خوندیم که مسرفین به هیچ عنوان راه فراری از دوزخ ندارند و همچنین احادیثی رو خوندیم که توضیح میداد که اسراف چی هست و به چه صورته. یکی از زوایای دیگر این بحث که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که بحث اسراف در عروسی ها سوای این که انسان رو اگر در واقع انجام بشه انسان رو دوزخی میکنه، مواردی رو از نظر اجتماع عارض بر انسان میکنه و خانواده هایی رو به تلاشی میکشونه و منهدم میکنه و از بین میبره و در یک جمله بگیم که جلوی ازدواج رو میگیره در واقع و طلاق رو زیاد خواهد کرد. ما در جلسه گذشته به این موارد اشاره کردیم که ما در عروسی رسومات و سنت هایی رو داریم که هیچ مبنایی نداره متاسفانه، ولی داره انجام میشه. گفتیم حالا که داره انجام میشه لااقل بیاییم این رسومات و سنت ها رو اولا محدودش بکنیم، حالا که نمیتوانیم جمعش بکنیم و اگه کسی قدرت جمع کردن اینها رو نداره لااقل بیاد اولا اینها رو محدود بکنه، کمش بکنه. در مرحله ثانی همونها رو هم که حالا محدود کرده بتونه با یک هزینه حد اقلی اینها رو انجام بده و اگر بتوانه که اصلا انجام نده که کار پیغمبر رو کرده، یعنی سنت شکنی کرده. سنت شکنی یکی از کارهای بزرگه که پیغمبران به اونها دست میزنن، ائمه به اونها دست میزنه. از ویژگی های امام زمان علیه السلام اینه که حضرت سنت شکنی میکنه، البته سنت های غلط رو ها، غلط رو، نه اینکه سنت درست رو، سنت غلط رو حضرت میشکونه و از بین میبره. ما عرض کردیم که در مورد خرید عروسی اگر نمیتوانیم، البته بعضی اینها از چیزهای خوبی هم هست، درست هم هست، مثلا خرید عروسی باید انجام بشه اما محدود و معقول و مشروع، این سه صفت رو داشته باشه. خرید لباس عروسی گفتیم اگرچه ما نمیتونیم اینو سنت شکنی کنیم، جمعش بکنیم، لکن بیایم محدودش بکنیم، معقول بهاش برخورد بکنیم، به صورت مشروع درش بیاریم. خرید لوازم آرایشی، خرید آینه شمدان، هزینه گل زدن به ماشین عروس و داماد، عکاسی های آنچنانی و فیلم برداری های آنچنانی، سفره های عقد، اینها را اگر نمیتوانیم جمعش بکنیم لااقل بیاییم محدودش بکنیم با هزینه های حد اقل، به نحوی نباشه که جزو مسرفین و ان المسرفین هم اصحاب النار بشیم، آیاتی که خوندیم. اینا رو گفتیم. بعد قسمتی از اینها باقیمون که در این جلسه بگیم که اونها را ما بهش اضافه خواهیم کرد، انشالله یک نتیجه خوبی بتوانیم بگیریم. یک مطلب، مطلب ولیمه دادن بود که من این رو توضیح دادم که مجالسی گرفته میشه در عروسی هایی که به جای اینکه یک نوع غذا داده بشه چندین نوع غذا به صورت شهرتی و اینکه مسئله پوز دادن هست که بعدن بگم مثلا فلانی در فلان هتل عروسی دخترش یا پسرش رو گرفت و مثلا 5 نوع 10 نوع غذا اونجا داد. بسیاری از این غذاها برای اینکه مردم در طول سال این غذاها رو نمیبینن، اگر از اینها دعوت هم بشن چون نمیدونن این غذاها چی هست، میرن از هر تکه از این غذاها مقداری برای خودشون میریزن توی بشقاب میارن سر میز و چون نمیتوانن همه اینها رو بخورن از هر کدوم مقداری رو میچشن و بقیه باقی میمانه و این باقی مانده رو همون اون کارمند اون هتل، کارمند اون سالن جلوی چشم افراد گاهی شده که میاد، چاره‌ای هم جز این نداره که بریزه در سطل آشغال، سطل زباله. خدا میداند که این کار چقدر دل اولیاء الهی رو به درد میاره، چقدر خشم خداوند متعال رو به دنبال داره. من بارها این مطلب اخلاقی رو عرض کردم که ما یه کاری رو الان انجام میدیم، 5 سال بعد چوبش را میخوریم، 5 سال بعد، چون انسان یکی از خواص و ویژگی هایی که خدا برایش خلق کرده و فقط معصومین این ویژگی رو ندارند مسئله فراموشی است. برای انسان خلق کرده به غیر معصوم، انسان چون این ویژگی رو داره 5 سال بعد نمیفهمد از کجا داره این چوبو میخوره و برای چی. این چوب اون اسرافی است که تو اون سالون غذاخوری و هتل این مرتکب شد و یا کمک کرد به مسرفین در این که رفت غذا رو کشید به اندازه‌ای که زیادتر از حد معمولش بود، ما بقیه این غذا رو اینها آمدن و ریختن دور. حتی شده که بعضی وقتا خود دیسهای نیم خورده برنج که به اونها حتی کسی دست هم نزده ولی چون روی میزها هست، به جای اینکه اینها رو بیان به یک سری افراد محروم و مستمند بدهن، اونها رو هم دور میریزن. حالا اونها ممکنه جلو چشم میهمانان دور نریزن، میان در زمان دیگر این کار رو انجام میدن. و اگه به اینها بگی که لااقل یک ظروفی رو تهیه کنید، این غذاها رو درش قرار بدید و به جاهایی بفرستید که بنده سراغ دارم، شما هم سراغ دارید، افرادی که واقعا هستن، ما تو این مجلات و روزنامه ها داریم میخونیم، دختری که از خانه فرار کرده، پسری که فرار کرده، بچه هایی که الان در دار و تعدیب، اینها زندانی هستن، برید زندگی اینها رو مراجعه بکنید، باشون مصاحبه کردن، شما مصاحبه بکنید، بگید چرا اینجا گرفتار شدید. بعضی اینها رو من خوندم و میبینم که گفته ما 3 شب در خونه چیزی برای خوردن نداشتیم. شما گرفتار نشدی که گرسنه باشی و چیزی برای خوردن پیدا نکنی و بتونی سالم تو جامعه بگردی. وقتی گرسنگی بهت فشار بیاره، بدنت ارتعاش گرفته، دستت میلرزه، معدت داره میلرزه، تکون داره میخوره، چشمت درست جایی رو نمیبینه، فکرت درست کار نمیکنه. یکی از مواردی که خود پیامبر اشاره فرمودن که ماه مبارک رمضان روزه که میگیرید گرسنه میشید، به یاد گرسنگی قیامت و به یاد گرسنگی گرسنگان بیفتید، همینه، همین مطلب هست. شما ببینید این در اینجا، اون وقت ببینید که این بچه‌ای که الان دارو تعدیبه میگه من 3 شب در خانه چیزی برای خوردن نداشتم. پدرم معتاد بوده، مثلا رفته از خانه بیرون، مادرم بوده، هیچی نداشتیم برای خوردن، مستأجر ما رو جواب کرده و و الی آخر. بعد من رفتم مجبور شدم برم توی مترو، برم توی اتوبوس، کیف پول ندارم، کیکه رو بزنم برم نون بخرم بیارم بدم مثلا به مادرم، به داداشم، به خواهرم مثلا بخورن. یا دیدم مثلا اینها خودشون هم چیزی برای خوردن ندارم، من گفتم پس من بار بر اینها نباشم، خودم هم نندازم رو دوش اینها، خودمو برم در جای دیگه فکر بدبختی خودم باشم. نمیخوایم تایید کنیم که در اینجا جیببری آزاد است، دزدی آزاد است، نه، اون چاهی است که انسان از چاله در میاد به چاه میفته، ولی اینا دردی است که تو اجتماع ما هست، ما داریم این درد رو میبینیم. با دیدن این درد اون وقت چگونه ما در پیشگاه خداوند حاضر خواهیم شد که تو چنین عروسی های شرکت بکنیم، بیش از اندازه شکممون غذا بریزیم، ما بقیشو زائد روی میزها بگذاریم و نخوریم، دور بریزن، یا تذکر به همچین عزیزانی که میخوان یه عروسی ها رو بگیرن ندهیم، بگیم به ما ربطی نداره. خیلی جالبه، شهردار پایتخت در روزنامه های کسی رو انتشار یادداشت کرده بودن که شهردار پایتخت رفته در یکی از شهرک های اطراف تهران گشتی بزنه و اون زیر مجموعه خودش رو جای بازدیدی بکنه، حالا به هر دلیل. خودش میگوید، خود شهردار میگوید که من رفتم از جایی تو ماشین نشسته بودم رد میشدم، دیدم یک نانوایی بر روی شیشه نانوایی نوشته بود که نان نسیه داده نمیشود. تو مملکتی که ام القرای اسلام هست، مملکت تنها مملکت شیعه، همه ما هم با هم، هممون با هم ادعا داریم و مدعی هستیم، شهردار پایتخت در روزنامه کثیرالانتشار کشور خودش داره این مطلب رو بیان میکنه که من رفتم و توی یک نانوایی دیدم که رو شیشهش نوشته بود که نان نسیه داده نمیشود. این مفهوم مخالفش یعنی چی؟ یعنی این که یه عده میان طلب نان نسیه میکنن، یعنی پول ندارن نان رو نقدی بخرن. اون وقت تو این مملکت اسراف کردن اون هم به این حد چه معنایی داره؟ کسی که نان نداره بخوره، غذای آنچنانی 5 رقم 6 رقم غذا، نفری 20,000 25,000 15,000 تومن میگیرن اون سالون، این عروسی رو به پا میکنن، یعنی چی واقعا؟ اینها مسائلی است که ما باید اطلاع ازش داشته باشیم. من خیلی فهرستوار اون مخارج زائدی رو که عروس و عروس خانوم ها میتونن اونها رو در حد معمول و مشروع انجام بدن و لازمم نیست سنت شکنی آنچنان بکنن، اونها هم فهرستوار میگم و بعد سعی میکنیم با این وقت کمی که داریم دوباره به این بحثمون برگردیم و یک نتیجه خوبی که خدا پسندانه باشه بگیریم. مخارجی که عروس خانوم ها میتونن اونها رو در حد معمول و مشروع انجام بدن، مجالسی از قبیل بله برون، نامزدی، حنابندون، نمیدونم بعضیا دارن جهاز برون، یا مسئله عقد دارن که در خانه میخوان اینها رو انجام بدن. در هر کدام اینها میتوانه هزینه ها با حد اقل امکانات صورت بگیره. لازم نیست ما در این مراسمات به دنبال چیزهای خاصی باشیم و کارهای خاصی باشیم، هر مراسم با یک نوع لباس باشه، لازم نیست، اینا اصلا در شارع نیامده، اینا چیزهایی است که ما خودمون اینها رو درست میکنیم. شما ببینید در زمینه کارت‌های عروسی، برید همین خیابان جمهوری یا خیابان بهارستان که مرکز عرض به خدمتون که کارت‌های عروسی‌ها هستش، اینا اونجا رو ببینید که ما اینو قبلا هم توضیح دادیم، چقدر مسائل تزئینی فقط برای کارت‌های عروسی در نظر گرفته شده، در حالی که شما می‌دونید کارت عروسی یه چیزی است که شما رو دعوت می‌کنن تاریخ فلان، روز فلان، ساعت فلان، و این وقتی که شما میخونید دیگه بعدش کارت رو میاندازید دور. بعد یه وقت کارت یه کاغذ معمولی است، یه پاکته که پاکت شما میتونی استفاده کنی، کاغذش هم پشتش یه چیز بنویسی. یه وقت کارت چوبی است، از نوع چوب خاص، مقوای خاص، روبان خاص، بعد دونه 2000 تومان، 3000 تومان، 5000 تومان، اینها در اومده. بعدم که یه چیزایی که هر کس در همین کارت عروسیش هم به دنبال این هستش که یک چیزی رو انتخاب کنه که کسی اینو ندیده باشه تا حالا، همه چشم ها خیره بشه. بعد این میرسه به یک مرحله حماقت، یعنی حماقت های آنچنانی، چیزهایی که دیگه واقعا در اونجا اصلا عقل کار نمی کنه، یعنی یک پرده جلوی عقل آویزان شده، اصلا دیگه اون چشم که داره میبینه چشمی نیست که همراه با عقل باشه. یکی از دوستان آمده بود به من آورده یه کارت عروسی رو آورده. این یه کارت عروسیه. خانوما خوب دقت بکنن، هر کس هم صدای ما رو میشنوه تصویر ما رو داره. این کارت عروسی، منم باور نکردم این کارت عروسی باشه. گفتم شاید مثلا خواستن عروس و داماد خواستن که این سیخ رو که به عنوان کارت عروسی در نظر گرفتن، شاید خواستن اینجوری باشه که هم به عنوان پخت و پز ازش استفاده بشه، یعنی جوجه کبابی کسی انشاءالله میخواد طبخ بکنه، کبابی کوبیده ای چیزی، همین به عنوان کارت استفاده بشه. رو این چوب نوشته مراسم ازدواج خانوم، اسم اون خانوم رو نوشته و اسم اون آقا 19 نمیدونم مثلا ماه فلان سال فلان، تو این چوب نوشته. این چوب، اینم کارتیست که آدرس و اینها رو روش نوشته و اسم مدعو رو نوشته، یعنی کسی که باید دعوت بشه و با این مثلا نخ به این آویزون کرده. شما بقیهش ببینید این سیخ علامت چی هست. من میدونم علامت چی، شما نمیدونید علامت چی، من برای شما توضیح میدم. این سیخ علامت اینه که ما یه چیزی رو میخواییم انتخاب بکنیم که چشه یه افرادی در بیاد، که اونا وقتی میبینن این جزجیگر بذارم ما دلمون خونک بشه، یعنی عجب چیزی انتخاب کردم. فردا اون کسی که حماقتش دو برابر اینه میره یه بیل انتخاب میکنه، به دم به این بیل میبنده که ازدواج خانوم نمیدونم کیاکه با آقای کیاکه سالون کیاکه. شما میگه آقا بیل، میگه این ما یه چیزی میخواد کسی نداشته باشه، یه اینه هم آخرش اضافه بکنه. اینه بله، و این بفهم حکایت هم این شده کارت عروس. اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که عقل حاکمه تو این مراسم عروسی. نشون دهنده اینه که واقعا ما دنبال شریعتیم، دنبال اینه که پیغمبر و امام امیرالمومنین علیه السلام ائمه چجوری عروسی کردن، نه دنبال اینه که پوز بدیم، شهرت طلبی و پوز. این هم مال کارت عروسیم. حالا عرض میکنم اینا فهرستوار با میخوام بریم ببینیم. من این نمونه ها را مخصوصا تشکر میکنم از دوستان که اینا رو میارن ارائه میدن، کمک میکنن. خوبه تو بحث کارگاهیش اینا خیلی خوبه که ما بیان اینا ارائه بدیم ببینیم آقا واقعا چی داره تو جامعه ما میگذره، چرا جامعه ما در بعضی جهات پیشرفتی نداره و پسرفت داره. اگه آمارهای دقیق داشته باشیم، برای اینکه ما خودمون عقلمون رو گشتیم زیر پامون، کف پامون. حالا ببینید من این فهرست رو بگم. دومی مطلب در مخارج عروس خانم جهیزیه است. در میان مردم رسم هست که خانواده دختر براش جهیزیه تدارک میبینن. در این خصوص تا چند سال پیش وسایل اولیه و مورد نیاز و ضروری که برای تأمین زندگی لازم بود رو خانواده عروس تهیه میکرد، خیلی عادی. به تدریج خود عروس و داماد وسایل دیگری رو به زندگی اضافه میکردن. حالا امروزه همین هم رفته رو مسئله پوز، شهرت، رو مسئله چشم همچشمی. برخی خانواده ها میان از ریزترین وسیله تا بزرگترین وسایل زندگی رو تهیه کرده، با این فرضیه که حتی تمام لوازم برقی موجود در بازار باید در این جهیزیه باشه. زیر بار قرض میرن، داماد زیر بار قرض سنگین میره، عروس زیر بار قرض سنگین تری میره، چون اون بعد جهاز تهیه بکنه. شما نمیدونید پدر مادر ها تو این صندوقای قرض الحسنه چجوری دارن میدون، چجوری دارن میدون. بیایید نگاه بکنید چجوری زنه عشق میریزه و التماس میکنه و میخواد کسی هم نفهمه که این وامی که این داره میگیره با یه بدبختی این وامو ببره جهیزیه بخره بده برای آقای داماد. و پدر این چون حقوقش ماهی 400-500 تومن بیشتر نیم، ما بقیشو یا باید رشوه بگیره تو اداره جات، دزدی بکنه، علنن مأمور شهرداری بیاد فلان جا که بگه آقا مثلا شما 20 سانت عقب رفتی 20 سانت جلو اومدی، یا مثلا کفتر قمری ها اینجا مثلا خونه کردن ما حالی این تو نقشه نبوده، شما بعد اینجا میفهمی که چی. بعد بینه که شما دوزرید نمیفته، علنن چون شما نهار نمیدین به کسی، یعنی اینکه یه پولی به من بدین من برم. این پولو برای چی میخواد؟ برای همین جهیزیه. یکی از موارد مصرفش همین جهیزیه هست. جهیزیه‌ای که تا ریزترین از ریزترین تا درشترین وسایل باید در اون باشه. دیگه بعد از اون داماد و عروس لازم نشوشن برن چیزی بخرن. خب این که داماد دیگه اصلا چه دامادی میشه؟ تو این خانواده دیگه اصلا دنبال چی هست که بعدا بره چه وسایلی بخره بیاره بذاره تو این خانواده استفاده بشه؟ این که میگه همه چی برام خریدن، از اول مبنای فکری این داماد بر تنبلی و تنپروری و این که همه چیز باید تو خونش آماده باشه. اون عروس خانم هم همین شد. این وقت درست هست؟ قبلا اون گونه بود، حالا به این صورت هست. ولی زار شما پات بذار توی خانواده هایی چیزهایی رو خریدن که بارها و بارها ما دیدیم که اصلا اینا نه تنها به درد نمیخوره، بلکه وسایل زائدی است که اینها بعد از یه ماه دو ماه سه ماه به خاطر کم بوده جا مجبورن بیارن بذارن سر خیابون و عرض به خدمتتون این که دیگه ازش استفاده نکنن، برن قسم بدن یه کسی که آقا جان مادر جان بابات بیا اینها رو ورده برای حسینیه این مسجدی جایی اگه میخوای ببر استفاده بکن، چون ما جا نداریم اینا رو استفاده بکنیم. شما ببینید من بارها به شما گفتم در طول زندگی شما تو خونتون چند تا لیوان آب پرتقال میگیرید میخورید؟ چند تا از این آسیاب برقی ها بادوم و پسته و اینا برای شما آسیاب میکنن به دست شما میدن آقایون دامادها میخورید؟ دامادها چیه؟ آقایونی که هستین تشریف دارین غیر دامادها و دامادها عروس خانومها چقدر شما میخورید؟ از اینا بهتون میدن بخورید. اما دستگاهاش رو هم دیگه چینده همه تو خونه تا سقف، نه همه خونه ها، بعضی از اینها رو داریم همه دستگاه چینده همه میان اینا به به این دستگاه چیه؟ این دستگاه گوشکوب برقی است. به 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 این دستگاه چیه؟ این دستگاه کتک زن برقی است. به به به. یعنی اگر داماد آقا کار خلاف کرد دیگه ما چیز نمی کنیم که دادگاه از ما دیه بگیریم، میگیم خود این به برق میزنیم میزنه آقا رو دیه ما رو روزگار فنون فنون شدهش در میاره که ما دیگه ندیم. این دستگاه چی هست؟ این دستگاه 27 تا کار انجام میده. به 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 به. این دستگاه رو میزنی شما خودت دیگه همینجور که هستی مالش میده شما رو، ماساژ میده شما رو، گردن شما رو، دست شما رو، کتف شما رو، بسیار. این دستگاه حالا اینجا هست، کی وقت داره از اینا استفاده بکنه؟ همش برای پوز. این زنهایی که نه همشون بعضن خلوز دور هم بشینن توی مجلسی چشن این خانوم بله من این خانوم شما هستی این اینجوری خریده اینا رو خریده، دختراشون رو بیانن از جهیزیه دیدن بکنن، مراسم دیدن از جهیزیه. همه جا رو من نمیگم و بعضن رو دارم میگم، یک سری افرادی که عقل درست حسابی ندارن بندهای خدا، عقلشون درست کار نمیکنه. این که اون وقت بعدن هم اعتراض آقا چرا اینجوری شما میگی؟ اگه شما عقل درست کار میکرد اینو نمیوردی به عنوان کارت عروسی بدی به مردم که بره تو چشم و چار مردم، بره تو بدن مردم فرو. عقل نیست، اگه بود ازش استفاده میشد. به من شما اعتراض نکن چرا اینجوری با من صحبت میکنی، شما تحقیر میکنی خانم ها رو. بعضن بعد بعضی خانم ها این کارا دارن انجام میدن. آقا بنده جهاز شما بیام ببینید، مگه شما فضولی که جهاز مردمو ببینید؟ شما میگی آقا جایی هم شده که این کارو نکنم؟ بله بله، ما این بحث کارگاهیشو مطرح میکنم برای شما. بله آقا انجام شده، کسی هم راه ندادن جهیزیه ببینه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. طوری نمیشه که زمین با آسمان، آسمان به زمین. اصلا ما خونمون رو میخوایم یه چیز شخصی و خصوصی داریم کسی نبینه، چه معنا داره ما همه دعوت کنیم فلان همه بیان جهیزیه ببینن؟ بعد این دستگاه مال چیه؟ این دستگاه مال چیه؟ من حالا یه چیزایی رو اصلا نمیخوام تو بحث اینجا بگم، خدای نکرده بگم هم درست نیست، شاید طرف اصلا یه بیماری داره، یه چیزی اونجا هست که نمیخواد کسی ببینه. همه سوراخ سنبه های زندگی این شخص باید بیا طرف کمد ها رو باز کنیم اینها رو ببینیم، خب اینا شرعاً هم درست نیست. در شرع تقبیح شده این مسئله، حرام از حرام های بزرگ هم هست. فضولی کردن، جاسوسی کردن، تجسس کردن، اینا درست نیست. بله یه وقت مادر شوهر و مادر زن و اینا اصلا ما هم دیگه آقا میخوایم کمک کنیم با هم دیگه این کار انجام بدیم، این بحث دیگری داره. و چقدر بجاست که آقای داماد و عروس خانوم فکراشون رو هم بگذارن، این مبالغ هنگفتی که تو این خیابونها میرن میگردن دستگاه هایی رو میخرن که در سال حتی دو دفعه از اونها استفاده میکنن، مبلغ اینها رو بگذارن بابت رهن خانه بدن، هرچی مبلغ رهن اضافه تر بشه که رهن و اجاره با هم هست، این پولشون ذخیره میشه، در آینده هر چی مبلغ بالاتر بره میتونن این مبلغی هم وام بگیرن روش بزنن، وام مسکنی چیزی منزلی تهیه کنن برن توش بشینن. چرا عده ای از جوانهای ما اینها موفق به خرید خانه نمیشن؟ عده ایشونو داریم میگیم، نه همشون، برای اینکه پولاشون خرج یک چیزای بیخودی، همین چیزاییه که من عرض کردم تعدادش که گفتم برای شما داره میشه. در این زمینه همه ما باید به خانواده عروس و داماد این معنا رو توجه بدیم که داماد عزیز و خانواده محترمش قناعت رو که اخلاق انبیا و اولاء حقیقی است، اینها رو از یاد نبرن. اون چرا که خانواده عروس به اندازه توان و قدرت خودش به خانه داماد میفرسته به عنوان جهیزیه، با چشم عنایت و محبت و با دیده قناعت بنگرن تا خدای نخواسته قدم سرزنش و تحقیر و سرکوفت و حمله به شخصیت افراد در سرزمین زندگی وارد نشه. یعنی این قدم وارد نشه توی زندگی، این پا وارد نشه، پای تحقیر، پای سرکوف. شما یه وسیله بخرید، داماد توقع داشته باشه که آقا اینو که خریدی مثلا این کمه، من برای شما بیشتر سنگ تموم گذاشتم، بعد داماد مجبور بشه چون این جهیزیه اینجوری بره یک جای سالون فلان بگیره، فلان کار رو بخواد انجام بده، رقابت اینجوری با هم دیگه پیش بیاد، یه رقابت عرض به خدمتتون که اقتصادی تو این زمینا با هم پیش بیاد، چون این کار کرده من برم این کار انجام بدم. همه ائمه فرمودند که از چشم همچشمی و نظر به این کارهای اسرافی در این زمینه‌ها به شدت پرهیز بشه. یک صلواتی بفرستید، یک مطلبی براتون عرض کنم اینجا. تمام احادیثی که از پیامبر رسیده، تمام احادیثی که از ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رسیده، همه و همه به ما یک جمله رو میفهمونه و اون جمله اینه: آقا با دادن جهیزیهای آنچنانی، گرفتن سالونهای آنچنانی و این کارهایی که ما شمردیم ته جلسه قبل و حالا بعضن، اینها به گونه این نباشه که جوانان توقعشان نسبت به مثلا همین مسئله جهیزیه که داریم میگیم، نسبت به این جهیزیه سنگین توقعشون عرض بخواه بالا بره و برن سراغ دخترانی که پدرانشون از ثروت باد اوورده برخوردار هستن. یعنی پسره میگه آقا ازدواج ما، میگه بعد دنبال دختر میگردم پدرش پولدار باشه، ما بالاخره میگیم قرض و قوله میکنیم، یک مراسم عروسی میگیم، بعدش دیگه افتادیم تو این خونه، بالاخره دوماد این خونه ای، بعد خانواده های محروم همینجوری موندن تو سر خودشون بزنن که چه کار بکنن و گناهش به گردن اون کسانی است که اینها رو مبنا قرار دادن، یعنی بنیان این کارها رو گذاشتن. من یه اشاره میکنم به جهیزیه و مسئله خرید حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره، خانوم هایی که به ظاهر امر این دو بزرگوار را دوست داری، آقایونی که میگید ما شیعه اثناعشری هستیم، توجه بکنید باطنن هم همینطور هستیم ما یا نه. خرید حضرت علی علیه السلام در احادیث سنی و شیعه، یک پیراهن خریده حضرت 7 درهم. درهم میدونید با دینار فرقش اینه که پول سیاه رو میگن درهم، پول طلا رو میگن دینار. 7 درهم پیرهنش بود. 4 قد خریده، 4 قد خریده که سر خانومش بکنه، 4 درهم. یه چادر سیاه خیبری خریده برای حضرت صدیقه طاهره برای خانومش. یه تخت تناپیچ خریده برای بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد. یک جفت دوشک که روکش آن کتان مصری بوده، داخلش لیف خرما و پشم گوسفند بوده. 4 تا بالش خریده که روکشش چرم، درونش پوشال بوده. یک پرده پشمین داشته که آویزان میکردن که کسی میخواد بیاد تو، اینا در اندرونی هستن، سرزده میاد اینها نامحرم نیاد اینا سرشون باز باشه ببینن خانومش رو سرباز ببینه. یک حسیر برای زیرانداز داشته، یک آسیای دستی که خانوما زود نگه او حضرت فاطمه آسیا داشته، ما نمیگیم حالا آسیا نخریم، آسیا برای اینکه بابا گندم و خودش آرد میکرده نان میپخته، نه اینکه الان به شما بگن چی میگیم من بریم کباب کوبیده آماده بخریم بیاریم سه دقیقه ای بزنیم این برامون بپزه خودمون همش بخوریم و بخوابیم چربی اضافی بکنیم و دیابت بگیریم فشارمون بالا برود روزی سه تا قرص فشار بخوریم. حضرت خودش اصلا در روایت داره یه روز حضرت با پا داش بچه رو تکون میداد تو همین گهواره که عرض کردیم، دستش یه دستش نخ میریست یه دستم داش آسیاب رو میگردون، بعد حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که جبرئیل نازل شده بر صدیقه طاهره و اون داستانی که شما میدونی که اومده کمک کرده به حضرت صدیقه طاهره، یعنی از هر اعضا و جوارحش حضرت داشته استفاده میکرده برای یه کار. حالا شما اینها رو میخواید بگید به کسانی که تو مملکت شیعه هستن، به کسانی که صدیقه طاهره رو الگو میدانن، میخواید بگید اصلا افسانه است. یک آسیای دستی برای این کار، یک تشت مسی، یک مشک آب، یعنی ظرف آب که آب بخورن چون آب لوله کشی که نبوده، یک تشت مسی برای این که رخ بشوین، یک قدح یعنی آب رو بریزن توش بیارن سر سفره جایی بشینن بخورن، یک آفتابه برای دستشویی رفتن و دست شستن، یک عرض به خدمتتون این که خم سبز رنگ جهت نگهداری آب یا مواد خوراکی که اون موقع یخچال نبوده، چند تا کوزه سفالین، این جهیزیه حضرت صدیقه طاهره بوده، خریدی که کردن که خود امیرالمومنین هم کمک کرده این جهیزیه رو خریدن. خود حضرت علی علیه السلام برای خودش عبازات چی خریده؟ یک یا دو دست لباس، یه دونه شتر، یک دونه شمشیر، یک دونه زره، اینو داشته. درآمد روزانه او از کار کردن در باغ و زمین کشاورزی، زمین کشاورزی دیگران تأمین می شده. حضرت کارمند بوده، می رفته کار می کرده، پول می آورده و عرض به خدمتتون این که برای خانوادش. برای خواستگاری که میاد حسب دستور پیغمبر، این چیزی که حالا ما اینا رو که خوندیم اینا رو داشته حضرت، زره رو میره میفروشه، پولش رو میره پیش پیغمبر میاره و ادامه ماجرا که شما میدونید که پیغمبر میفهمد که این زره رو فروختی پولش رو آوردی، حالا برو اینها رو بخر ورده بیار برای خودت که میخوای و ما بیاریم مثلا یه گوسفندی سر ببریم ولیمه بدیم، مثلا غذا بدیم همه بخورن فلان، بنا یه آبگوشتی بدیم مثلا فلان. ظاهرا علامه مجلسی هست در ادامه این روایت میفهمد این اجناس مختصر جهاز دختری بود، این جمله رو من کار دارم، چیزای دیگه شما میتونید پیدا بکنید، این جمله مهمه. دختر خانومای ما که توی خانواده‌ای که مثل هممون ما خانواده معمولی هستیم و همه اونایی هم که باباهاشون آنچنانی هستن باز هم خانواده معمولی هستند، چه کار دارن میکنن؟ این اجناس مختصر جهاز دختری بود که پدرش قدرت و محبوبیتی مافوق تصور داشت، مافوق تصور. هنوز در مناره ها اسم پیامبر پدر حضرت زهرا سلام الله علیها بعد 1400 سال داره برده میشه و یارانش به جای زر و سیم جان و سر نثارش میکردن، ولی نه دامادش را دوچار قصه قرض کرد، نگفت برو قرض بگیر من نمیدونم، من دختر با آدم گدا که نمیتونم بدم، الله اکبر، و نه بیت المال مسلمانان را که باید صرف مسکین و یتیم و مصالح عمومی میشد خرج خودنمایی و تجملات بیجانمود، و نه سطح هزینه ازدواج را بالا برد، یعنی بنیان یک کاری گذاشت که هر کی بخواد ازدواج کنه ازدواج براش ساده و سهل باشه، تا دیگران با الگو گرفتن از او در طول تاریخ دچار زحمت و رنج و محنت و قصه و اندوه نشوند. این بنیان رو گذاشت. حالا من و شما هم هستیم، نم طرف رئیس دفتر نم فلان، وزیر نم چی وکیل نم چی، یک عروسی تو هتل آنچنانی که دل هر چی آدم ندار و محروم مثل من و شما هست رو بسوزونه. پس این نتیجه رو بگیریم اول، اگر اومدیم جهاز رو رقابتی کردیم در مقابل داماد که ما چون چند میلیون جهاز میدیم باید چند میلیون هم خرج عروسی بکنیم، یا داماد بگه هزینه من بالاست پس باید فلان جهیزیه به من داده بشه، این نوعی کاسبی و انتقام و چشم همچشمی است که زندگی که اینطوری شروع بشه واقعا عاقبتش دیگه از حالا مشخص است. از روی چشم همچشمی شروع شد. و دیگر این که چشم همچشمی مسئله ای قبیح و خلاف شرع و عقل است و متاسفانه امروزه باعث این وضعیت در امر ازدواج شده که من و شما داریم میبینیم. خب خانوم ها، آقایان، خانوم ها، آقایانی که به نحوی دیگر صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو خواهید داشت، در هر زمانی که هستید قبل از ازدواج لااقل یکی دو کتاب راجع به ازدواج مطالعه بکنید. من چند تا کتاب رو برای شما اینجا میخونم که بین ده ها کتاب مطالعه کردم دیدم این کتب نسبتاً بهترن. همه اونا هم کتاب‌های خوبی بودن الحمدلله، اما این کتب حرفا رو بهتر توانسته تفهیم بکنه، زیباتر تونسته با ما با عروس دومادا رابطه برقرار بکنه. ما خودمون رو قاطی عروس دومادا کردیم، گفتیم با ما. اولین نظام خانواده در اسلام آقای انصاریان، آقای حسین انصاریان هست، کتاب جالبی است. دوم کتاب دانستنی ها و احکام ازدواج از دیدگاه علما و مراجع تقلید نوشته آقای سید کاظم کاظمی است. سوم کتاب تشکیل خانواده در اسلام نوشته آقای دکتر علی قائمی است. چهارم کتابی بسیار جالب و زحمت زیادی واقعا کشیده نویسنده این کتاب به نام بهشت خانواده آقای دکتر سید جواد مصطفوی. البته من نمیخوام بگم این کتابا نقصی نداره، نه نقص هم داره، ولی عرض کردم بین اون کتابا من دیدم کتاب خوبی هستن. پنجم احکام خانواده آقای عبدالرحیم موگهی. ششم هم دو جلد کتاب داره آقای دکتر پاکنژاد، شهید دکتر پاکنژاد رحمت الله علیه، راجع به ازدواج، بسیار کتاب عالی است. هر دو جلد کتابش اگر گیرتون بیاد و پیدا بکنید، این واجبه بر جوانهایی که ازدواج نکردن بخوانن، بر آقایونی هم که ازدواج کردن به نظر من بازم واجبه از این کتابها انتخاب کنن و بخونن. اما حالا من این صحبتها رو کردم، شما میگی آقا اینا رو کجا آوردی؟ در میزان الحکمه صفحه 2273 به نقل از کتاب کنز العمال متقی هندی که فرد سنی هم هست، اونجا البته این احادیث رو در شیعه ما داریم، من دیگه الان نتوانستم جستجو کنم، فرصتش رو نداشتم. دقت بکنید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ببینید راجع به قضای عروسی، خود حضرت میفرماید که عروسی قضا میدن برید قضای عروسی رو بخورید، بلا فاصله بعدش حضرت حدیثی داره راجع به ولیمه عروسی. چرا ولیمه عروسی را تو این حدیث حضرت مذمت میکنه؟ ما میفهمیم که منظور ولیمه ایست که درش اسراف میشود، نه هر ولیمه عروسی. خانوما جهیزیه بدید خیلی خوبه، خرید بکنید خیلی خوبه، نرید بگید مخمل باف گفت خرید عروسی حرام است، ممنوع است، این چه آدم دگمیه، فکرش چقدر بسته است. نه، من همه اینها را الحمدلله اگر زندگی مادی ندارم در این امور الحمدلله موفق بودم، یعنی رفتم تمام اینها را تحقیق کردم که برای شما دارم عرض میکنم، آدم فکر بسته ای نیستم تو این زمینه ها، همه رو دیدم، حتی مسئله کارگاهی این قضیه رو هم بررسی کردم و از نزدیک دیدم که میشود این کار را انجام داد یا نه. خرید بکنید، ولیمه بدهید، عرض به خدمتتون این که جهیزیه بخرید، خرید عروسی داشته باشید، ماشینتون هم گل بزنید به اون طریقی که عرض کردیم، محدود، معقول، مشروع، اسراف نکنید، اسراف حرامه، چشم هم چشمی نکنید، پوز ندید، فخر به هم نفروشید. پیغمبر میفرماید بلا فاصله بعد حدیثی که از ولیمه عروسی داره تعریف میکنه، ببینید بد ولیمه ایست ولیمه عروسی، چه ولیمه ای؟ اون ولیمه ای که در آن ثروتمندان را اطعام می کنند و از مستمندان جلوگیری می نمایند. عده ولیمه می دن مال عروسیشون، آدم های فقیر تو فامیل رو دعوت نمی کنه، می که چرا برای اینا کارت نمی دی یا به اینا زنگ نمی زنی؟ می که با گدا گشنه که نمی خواهیم جمع کنیم، بزنیم دو نفر آدمی که سرش به تنش می ارزه بگیم بیاد اونجا. سر به تنش می ارزه یعنی چنین پول داره، اگه پول دار شده این سر به تنه می ارزه. اونی که سرش به تنش نمی ارزه، اونی که فقیر هست، اگرچه هزار علم و دانش و هزار تا مهارت و عرض به خدمتتون که از سرانگشتان این آدم خانوم یا آقا بباره، اون نه چون پول نداره. حضرت همون چه بد ولیمه ایست این. چرا؟ می فهمد منظور ولیمه های شهرتی است. چون در حدیث دیگر می‌فرماید هرگاه یکی از شما به ولیمه عروسی دعوت شد بپذیرد. تو همون صفحه میزان را که من که گفتم رجوع بکنید. حالا ببینید پیغمبر می‌فرمایند دعوت روز اول در عروسی به حق هست، یعنی عروسی همه برید خیلی خوبه، نمیگه نری، عروسی کارت دعوت میدن برید. و دعوت روز دوم احسان و نیکیست، اینم خیلی خوب، یه احسانی کردین شما، زحمت دارید میکشید واقعا میرید، پا تختی گرفتن نه فلان اینا، ابی نداره برید دیگه. از اینجا که گذشت هفت روز و هفت شب نمیدونم در کجا که ما عرضدیم و کوبیدیم و نمیدونم فلان کردیم و بهمان کردیم و حضرت فرمود و دعوت روز سوم به بعد خودنمایی و شهرت طلبی است که حرامه. بسم الله. حالا یک کسی میگوید که ما داریم دوست داریم خرج کنیم، به کسی چه مربوطه آقا؟ به کسی چه مربوطه؟ حالا به پیغمبر که زورش نمیرسه، به ما میگه، به ما به نمایندگی از طرف پیغمبر نعوذ بالله. وقتی میگه به شما چه مربوطه، یعنی پیغمبر هم حق دخالت تو کار ما نداره، امام زمان علیه السلام هم نعوذ بالله حق دخالت نداره، به ما میگه، میگه آقا به شما چه، ما داریم دوست داریم خرج کنیم. میزان الحکمه صفحه 2258 حضرت می‌فرماید هر که ثروتی دارد مبادا آن را تباه کند، زیرا صرف کردن بی مورد آن ریخت و پاچ و اسراف است. یعنی این که داری دوست داری و میتونی خرج کنی، دلم میخواد خرج کنه، اینجور نیست. این کار او را در میان مردم بلند آوازه میکند، اما نزد خداوند بی مقدار می سازد. این ماله این. یکی دیگه میاد میگه آقا پس حالا که اینجوره ما میریم عروسی میکنیم اصلا هیچی نمی خریم، امساک امساک میکنیم تا اسراف نشه، این چه جور هست؟ اینم مذمومه، اینم ناپسنده. اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام میپرسد که یبن رسول الله آیا مؤمن میتواند 10 پیراهن داشته باشد؟ حضرت فرمود آری میتونه 10 تا پیراهن داشته باشه. عرض کردم 20 تا پیراهن برای چطور هست؟ حضرت فرمود آری اینها معنای اسراف نیست. پرسیدم یبن رسول الله پا اسراف چیست؟ حضرت فرمود اسراف اونه که این پیرهنا رو تونتون بیاری، پیراهن مهمانیت و پیراهن بیرون از خانه‌ات را هی داخل خانه بپوشی، بری کثیفش بکنی، بندازی دور یکی دیگه، این اسرافه. نه اینکه 20 تا پیراهن داری بالاخره اونجا هست، اگر نپوشیدی یه روز میدی در راه خدا، یه روز میدی میفروشیش نو هست، مشکلی نداره، خمسش هم یه بار میدی برای همیشه تمام میشه. بنده دارم اینو عرض میکنم، این اسراف نی، اسراف نی که اینا رو بی تون تون یه دفعه میپوشم چی میکنم؟ من یه دفعه پوشیدم دیگه چیز نیستش، اینا به درد نمیخوره، میندازیمش دور، این اسرافه. اینم که هیچی نخریم، هیچ کاری نکنیم، نه اینم درست نیست. کسانی که اضافه نوشابه و نوشیدنی خود را رها می کنند و یا دور می ریزند و نیز تمانده قضا را دور می ریزند و می گویند خب نمی توانیم بخوریم چه کار بکنیم، شارع می فرماید به اندازه ای بریز که می خوری. صفحه 2463 میزان الحکمه. عرض به خدمتتون این که حدیث شما، من برای شما می خونم حدیث 8496. امام صادق علیه صلات و سلام، تو رو خدا ببینید تا کجاهای زندگی ما ائمه دستور دادن برای ما. کمترین امام صادق، کمترین اندازه اسراف، دور ریختن تمانده ظرف غذا یا آب و تبدیل لباس بیرون به لباس خانه و دم دستی کردن خیلی تونتون و زود زود، و دور انداختن حسه های خورما، حسه میوه حتی هست، حسه خورما رو شما میتونی مثلا اگر بتوانی بری بکاری، اگر نه بری تو باغچه، یا در میاد در نمیاد. حضرت میفهمد اگه بتونی بکاری و نکاری این هم اسرافه. حدیث دیگر دقت بکنید، حالا یک صلواتی بفرستید. از امام صادق علیه الصلاه و السلام، این همین حدیث در شماره همون صفحه که عرض کردم 8494 8494مین حدیث در میزان الحکمه صفحه 2463 حضرت میفرماید که از موارد اسراف، دور ریختن، حتی دور ریختن زیادی نوشیدنت را. شما سر یه میز رفتی تو عروسی نشستی، برات نوشابه میارن، میدانی که همه این نوشابه رو نمیتوانی بخوری. آقا نخو، به این رفیقه بگو آقا شما یه دونه نوشابه رو میخوری؟ میگه نه من نمیخورم. آقا دوتایی با هم دیگه میخوریم، اگه نوشابه نمیخوری نگیرم. شو من نگیرم، سهم منه. آقا بگی بذار تو جیبت برو بیرون، ما دیگه کارت بکنیم دیگه، بگی تو جیبت بذار برو بیرون دیگه، اگه سهم توه. اگه نگی نکن این کارو، یه مقدار از این نوشابه خود بقیاشو میذاری هیچ کی نمیخوره، اول میذارن دور میره. حتی از این فهم، حتی دور ریختن زیادی نوشیدنت را. کس دیگری میگوید من میخواهم در عروسی ها و مجالس از همه غذاها بخورم. حدیث 8499 ببینید، پیغمبر میفهمد این که هر چه دلت بخواهد بخوری از اسراف است. اینکه هر چه دل آدم میخواد بخوره همونو بره بخوره، این که درست نیست. که خود جلد دل این صاب مونده رو بگیر. آقا تو هم انسانی، میخوای تکامل پیدا کنی، بعد از اون برم یادم چی میگه؟ ذکری سراغ نداریم ما بگیم از اولیاء خدا بشیم، توپ بخوری، هر چی دلت میخواد میره هر جا میخوری. پیغمبر فهمون اسرافه. با چه ذکری تو رو آدمت بکنن؟ با چه ذکری؟ الان اومدی اینجا همشون میگن آقا این قضاست، اینا ما دیگه بیرون بیرون گیرون نمیانیم، حالا هر چقدر تونستیم میخوایم، نخوردیم که نمیخوریم دیگه، حالا بذار یه شب دیگه، هزار شب که نمیشه که. بعدم میگه چه ذکری رو ما بگیم؟ ذکر یا مفت رو بفرمایید روزی هزار مرتبه. چه ذکری رو بگی؟ ذکری که براتون نمونده که. متاسفانه مطلب حالا اینجا البته زیاده، متاسفانه خود ما مردم برای هر کاری آیین‌نامه از خودمون درآوردیم. برای عروسی ها انقدر از خودمون رسم و رسومات درست کردیم که وقتی اسم عروسی برای جوان ها میاد واقعا بعضا از ترس میخوان زهره ترک بشن. برای مرگ، اگه مردن هم دست خود ماها بود، واقعا خیلی حلال ها نمی مردن. ظرف یه بار مصرف حتما باید موز بدیم، ساندیس بدیم، کیک بدیم. کی این حرفا رو زد؟ طرف میخواد یه مکه بره، من بهش میگم چه نمیری مکه؟ میگه میترسم. میگم برای چی؟ میگه پدرم و زنم در آورد. میگه که باید بیایم، از 4 میلیون 5 میلیون پول حج تمتع باید بدن برگردیم. میگه گوسفند میخواهیم دیگه. گوسفند که 50,000 تومان نیست، الحمدلله یارانش رو برداشتن شده 500,000 تومان. گوسفند دیگه 500,000 تومان که کمتر نمیتونه. گوسفند 500,000 تومان گوسفند برای کیا؟ بعد سوغاتی فلان ببریم، چند شب بعد اینا رو دعوت کنیم، سالون حتما باید بگیریم، بنر کی بره بخره بزنه؟ از طرف همشهریان شما در سیاره زحل، به به به، از طرف دوستان شما در صنایع فضا و هوای مریخ، به به، بنر زدن، به به. ببینید کور بشی، کور بشی. ببین کجاها برای ما بنر زدن، از کجاها برای ما بنا زدن، بنر زدن اینجا که عطر بقی بهبه خاک مدینه، اصلا مدینه خاک نداره، همش سنگه. اون نمیدونم چی چیه دور خانه کعبه، بوسه بر حجر الاسود این اصلا نرسیده بوسه بکنه بر حجر الاسود بیشاره. یک سری چاخانهایی که تو این بنرها نوشتن و زدن برای این طرف، بابا نکنید این کارها رو. دونه 20,000 تومان 15,000 تومان من چه میدونم، کوچیک بزرگ به در و دیوار. این عکس ها اینا هم شما تو صدا و سیما میبینید، توی روزنامه ها میبینید. آقا حالا بگی اصلا نزنیم، مگه شما جرأت داری این حرف رو بزنی؟ شما مرتدی، مرتدی. بزنید یه دونه، بزنید لااقل از طرف همه پایینش میسی، همه در مجلس خط اومده، طرف بالای منبر نشسته دیگه، اسم از طرف دختران این مرحوم روزیتا خانوم و آزیتا خانوم، به به دخترم داره آزیتا خانوم هستن، به به شماره تلفنش هم بخون پای منبر، یه باری که بخون دیگه شماره تلفن آزیتا و روزیتا رو هم تو مجلس خط به طرف بخون. آخه مرد اسمی چه بساطی درست کرد دیگه، طرف اگه میتونست نمیمرد، بالای ناموس اسم ناموسش هم تو خط دارم میخواد پوز بده، مهندس فلان، مهندس من خانم دکتر روزیتا نام چی، آزیتا نام چی، بخونم اینجا. و از طرف من توی مجلس خط میتونم 12 نفر شمردم، چون آدم ذاتن اینجوری هستم، گفتم براتون بدون تحقیق سعی میکنم حرف نزنم، 12 نفر نشستم تو مجلس خط شمردم، 37 تا شرکت رو خون که اینا تسلیت گفتن که امرو حاضر شدن در این مجلس، همه ایش دروغ است، اینا حاضر نشده بودن، 12 نفر بیشتر نبود، 37 تا شرکت رو خون، شرکت رو هم مهندس فضایی در کجا شرکت هم من دارم، کیا با اینا کار میکرد؟ خب اینا چه معنی داره؟ به چه دردش میخورد؟ شما میگی میت کجا هست؟ میت هم داره کیف میکنه؟ میت بله، کرمهای درون قبر، اون جانورهایی که داشتن خدا خدا میکردن که یک لقمه چرب و نرمی امروز برسه ما امروز نوش جان کنیم زیر خاک ها، اونا مشغول دریدن پاره کردن این جنازه هستن و رفتن به این جنازه، اینا هم اونجا تو مجلس خط نشستن دارن کار خودشون رو انجام میدن. بیایید یه کاری بکنیم که بنیانگذار کارهای خوب باشیم، که پیغمبر فرمود هر کس بنیانگذار کار خوب باشه تا زمانی که به این کار خوب عمل بشود برای او این همون ثواب و اجر رو براش یادداشت میکنه. چه حدیث جالب است. سنت شکن سنت‌های غلط باشیم، اسلام واقعی رو ترویج کنیم، تشیع واقعی رو ترویج کنیم، نه اسلام، من این خواهش می‌کنم جمله رو بنویسید، نه اسلام و تشیع خودمون، یعنی اونی که خودمون دوست داریم رو ترویج بکنیم و تشویق و ترویجش بکنیم، به قول ما گفتنی پهنش بکنیم، رواجش بدیم، نه اونی که واقعا اسلام هست. به خدا دیگه هیچ کتابی نمیخواد، اگه شما به عنوان شیعه واقعی تشیع واقعی رو ترویج بدی همه میان شیعه میشن، عمل شما رو ببینن میان شیعه میشن، نیاز نداره. یکی از همین اعمال هم ساده زیستی است، عروسی های ساده برگزار کردن، خرید های ساده، اسراف نکردن. بیایید با آبرومندی به معنای واقعی بدون معصیت و همراه با رضایت خداوند متعال و رضایت امام زمان علیه السلام این گونه عروسی ها رو ترویج بکنیم. ان شاء الله چنین باشه و چنین باشیم هممون، خانوم ها، آقایون، عروس ها، داماد ها و بنیانگذار این عروسی های ساده و بسیار بسیار خوب باشیم، که انشاءالله دیگران هم تشویق به چنین عروسی های بشوند. این آخرین جلسه ما از جلسه مبحث ازدواج بود. اگر کم و کاستی داشت از همه عزیزان پوزش می طلبیم در چنین مواردی و می خواهیم که دوستان خودشون انشاءالله اونها رو کامل بکنن و بتوانن باعث خیر بشن در این زمینه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم لولي كل ولي
حسن ما